از یه بار دیگه میگم که انشالله بمونه. چشم آقای فرهستانی یا قبول بدید با آقای جمعه آقای علیزاده وارد شده بر ما دیگه. اولش هم چون من هی احوال پرسی نکردم که وقتش نره، دیدم دیگه وقت چاره ای نداری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما از اختیارات خدمتگزاری استفاده کنیم. خیلی خوش آمدید، ولی آقای تباری نمیزنگی بهش بزن بیاد. آقای علیزاده خلاصه. بله، خدمت سروران بزرگوارم، خدمت سروران بزرگوار وحدت در مرکب اعتباری. خیلی خوب، ان شاء الله به خانواده‌هاتون میگم یه خبرنگی با کباب بعده تحقیقی در جای دیگری قائلی شد. خدمت سروران بزرگوار، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینجا رسید که هست استاد حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه ایشون توضیحی دادن در ارتباط با عبارات محقق خراسانی و دفاعی کردن در ارتباط با این اشکال که اگر کسی بگه میز به قرزه و قرز تدوین ملاک میزه و این قرز تدوین خارجن متأخرش متأخر از نفس المسائله و حتی تعلم المسائل، این چند رتبه مسائل باشن بعد تعلم پیدا بکنن بعدم خلاصه رعایت بشن تا میز تا اون قرض تحقق پیدا بکنه، جوابش اینه که ما الان در مقام تدوین با تصور کار داریم نه با تحقق. ایشون یه دفاعی کردن. بعد از اینکه این دفاع رو کردن خدمت شما عارضم،
دفاع
از آخوند در واقع پاس اشکال بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استادشون رو بیان میکنن و رد میکنن به یک معنا. خدمت شما عارضم، بعد از اینکه این دفاع رو میکنن از آخوند، شروع میکنن در نقد نظریه قرض از یه زاویه دیگری بحث کردن که در نقد نظریه قرض ما دوستان، من سیر رو دوباره میگم که ذهناتو مرتب بشه، ما در واقع در بحث حضرت امام ضرورت وجود موضوع رو رد کردیم، هم عدم و دلیل داشتیم هم دلیل علل عدم. بعد وارد بحث میز شدیم، گفتیم میز به موضوع گرفتار یه اشکالیه بر اساس تصویر مشهور که در باب قاضی الواحد کار میکنه. میز به موضوعات مسائل که طرف تردیده، باز اونم اشکال دیگه ای داره، اشکال تشتت داره. این تمام شد. حالا وارد میز به قرضی، میز به قرض، این میز به قرض رو میخوام یه ذره توضیح بدیم. وارد نظریه حضرت امام بشین، برگردیم میز به موضوع رو با توضیح خودمون درست کنیم. چون میز به موضوع رو که رد کردیم در واقع بر مبنای الواحد بود، ما وجود موضوع و میز به موضوع رو ممکنه یه طوری درست کنیم غیر از مجرای الواحد، اونو میخوام برسیم بهش. پس سیدی که دارم طی میکنم اشتباه نکنید که مسیرش مسیر خودشه ها، حواستون باشه. هنوز توضیح ندادم دیگه، دارم اول مقدماتش رو میگم تا بعد اختیار مبنا کنم. فعلا این مطلب رو درست کردیم که ما نه دلیلی بر وجود دلیل علل عدم داریم تو مجموع مسائل، تو خود در واقع حرف مشهور هم عدم و دلیل داریم با ریزکاری هاش. اینو امام تبیین کردن. میز به موضوع اگر هم درست بشه اشکالی داره، چون از طریق قاضی الواحد سیر میکنه، اشکالش اینه که در واقع قرض حادی ماست و واسطه در اثبات موضوع، پس میز با خود قرضه. موضوعات مسائل که متشتتن اون رفت کنار. حالا خود میز به قرض داره بررسی میشه. در میزه به قرض اشکال حضرت امام به عبارات آخوند رو از آقای فاضل بیان کردن و رد کردن در واقع که این میزه به قرض گیرش اینه که خلاصه از نظر مستشکل تحققش متأخره، ایشون جواب دادن تصورش ملاکه. بعد که اینو میفرمان خودشون شروع میکنن اشکالات بحث قرض رو مطرح کردن، و در بحث اشکالات قرض دو تا اشکال وجود داره که آیا امکان قرض واحد در خلاصه موضوعات مسائل علوم وجود داره، در مسائل علوم آیا امکان قرض واحد وجود داره یا نه. یک کسی ممکنه سخنویان اشکال کنه که نه، همیشه اقراض مختلف متعددی وجود داره، نه قرض واحدی. و اگر اقراض متعدد شدن، حتی اقراض تدوین ها، یک کاری به اقراض تعلیم ندارید، اقراض تدوین متعدد بشن، اون موقع در واقع میز به هم میخوره، روال میز به هم میخوره. یه اشکال خودش قابل بحث مفصلن. انشاءالله ما وقتی به خود علم اصول رسیدیم میبینیم شاید تا آخر بحثم بزرگانی مثل حضرت امام باز تو همین اشکال گیر کردن که ما تو علم اصول قرض تدوینمون متعدده، اقراض متعدده در تدوین داریم، نه قرض واحد. خودش یه بحثیه که اصلا وقتی ما میگیم قرض تدوین ملاک میزه، آیا قرض قرض آقا
واحده
یا متعدده، خودش سقراطی هم قابل بحثه. ممکنه خیلی جاها ما به یه قرض واحدی نتونیم برسیم که جامع افراد و مانع اغیار بشه، به بحث میکنیم. حالا این خودش جای بحثه، این یه محور بحثه. دیدم جامع افراد و مانع اغیار نیست، میزی نداریم دیگه. میگم عادتاً چیکار داریم؟ میگم اگه ما قرضمون واحد نبود، قرض تدوین واحد نبود و نتونستیم یه قرضی پیدا بکنیم که جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، مثلا تو علم اصول نتونستیم به جایی برسیم که قواعد فقهی رو بیرون کنیم. میخواستیم قواعد فقهی رو بیرون کنیم نتونستیم، میخواستیم براءت شرعی رو داخل کنیم نتونستیم، مثلا نتونستیم. اگه نتونستیم خودی گیر میکنیم. پس یه بحث سقراطی داریم که آیا بفرمایید آیا مسئله وحدت قرض تدوین درست خودی سقراطیان در همه جا، که جدا یه بحث بسیار خوبیه و قابل رسیدگی و قابل بحثه. اگر قرض تدوین واحد ضرورتش همه جا ثابت شد، بفرمایید اون موقع میتونه تازه بحث مایز بودنش مطرح بشه. اما اگر وحدتش ضرورتی نداشته، اثبات نشد، بلکه موارد نقض زیاد بود، گیر میکنیم درش. یه حرف دیگه این است که آیا
اشکال دوم
اینه که آیا ما قبل از آن که میزه به قرض بدیم، میز از جهت دیگری، این خیلی حرف خوبیه که ما میخوایم سر این کار کنیم، میز از جهت دیگری در مجموع مسائل قابل تبیین نیست؟ آیا قبل از میز به قرض تدوین، میز در مجموع مسائل از جهت دیگری قابل تدوین و تبیین نیست؟ اگر تونستیم خود این آجرها و مسائل را از جهت دیگری که رتبتاً بر بفرمایید قرض تدوین تقدم داره، اگر ایشون می‌فرماد اگر کسی بتواند میز به مجموع مسائل را از جهت دیگری که رتبتاً بر تدوین بفرمایید مقدمه تصویر کنه، در این صورت دیگه نوبت به بفرمایید قرض نمیرسه. تو فضایی داریم حرف میزنیم رفقای عزیز که موضوع رو رد کردیم ها، تو فضایی داریم صحبت میکنیم که موضوع رو به اصطلاح مشهور آقا به هر دو تفسیر عرض ذاتی رد کردیم ها. پس اون میزی که میخوایم قبل از قرض درست کنیم میزه به آقا موضوع نیست. بابا محمولات رفت یه جایی دیگه، چرا هی محمولات رو ذکر میکنیم؟ باید آیلر که حرف نزن، شلوغ میکنی دوباره کار ما را. محمولات متشتت در مقابل موضوعات مسائله. ما الان موضوعی رو که ردش کردم موضوع علمه، محمولات متشتت در مقابل موضوعات مسائل که طرف بحث من بود، یه احتمالی بود که ما که انهو برای تفسیر کلام مشهور دو تا احتمال درست کردیم، موضوع علم، موضوعات مسائل. موضوعات مسائل رو با تشتت رد کردیم، موضوع علمو که طبیعی متحده با این موضوعاته ولو قبول بکنیم با الواحد درست کردیم که قرض ما رو هدایت کرده به این، پس قرض مایزه. ببین این بحث قبلیمونه دیگه، نبرمون تو او فضا. ولی وقتی من موضوع علم را رد کردم، موضوع علم را رد کردم، گفتم من دلیلی برای وجود موضوع علم ندارم، باریکلا، هم با عدم و دلیل هم دلیل علل عدم که دوباره تذکر دادم، اون رد شد رفت کنار. وقتی اون رد شد رفت کنار، موندم میز رو با چی درست کنم. تو مرحله بعد با ثابت کردم او اگرم می بود مایز نبود، چون با الواحد اومده بود و قرض راهنما بود. حالا میخوام بگم قرض مایزه، تونستم اشکالشو برطرف کنم که تصورن مایز باشه ولو تحققا مؤخر باشه. اما این مایز بودن منوط به دو تا محوره، یکی این که ثابت کنم وحدت قرض تدوین را، و دو این که در رتبه سابقه بر قرض نتونم از جهت دیگری بین این مجموعه مسائل میزی درست کنم. من که یکم از ایشون تمجید میکنم و میگم خیلی مقربه فرمایشات حضرت امام ایشون ای بابت هاست، یعنی حالا یواش یواش توضیحاتی که میدم ملموستون میشه که انصافا از این جهت تقریب زیادی که از اصحای فاضل کار با. بعد در همین جهت، لذا تعبیرشون تعبیر قشنگی، من باز چون اینجا تو نظریه ما دخیله اینو میخوام بخونم ایتی که رو برای شما. اما این بحث که تمایز علوم به اغراض است نیاز به دو مقدمه داره که اگر هر دو یا یکی اثبات نشود این مطلب اثبات نخواهد شد. یک، در هر علمی فقط یک قرض مطرح است و تعدد اغراض در یک علم امکان ندارد. درس 11. دو، در هر علمی قبل از قرض از جهت دیگری برای تمایز وجود ندارد. باریکالله. و الا با وجود جهت دیگری نوبت به تمایز به قرض نمیرسد. ایشون خیلی قشنگ این دوتا رو مطرح میکنه. خلاصه اگر این دو مقدمه بحث جدی نگردد، سخن آخون قابل اثبات نیست. ولو این که فی نفس قرض میتونه تصورن مقدم باشه، تحققا مؤخر باشه، اما تعددش یا وجود جهت دیگری که ببینیم رتبتا برش مقدمه. حالا ببینیم اینجا شروع میکنه. در درس بعد همین نخو ادامه میده که میرسه به نظریه حضرت امام. حالا من خدایی که ایشون در باب نظریه حضرت امام تبیین میکنه رو اول یه توضیح از عبارات ایشون میدم که خوب مطلب با بیان ایشون برسه تا یه جایی که بعد بتونیم تتمش رو خودمون ورود کنیم. خدایی که ایشون با نظریه حضرت امام ارائه میکنه اینه که در جلسه 12 درسشون اینه که حضرت امام برای تمایز علوم توجیهی جدا دارن. ایشان میفرماین برای تمایز علوم کافی است تنقیتی را که در خود مسائل علم نسبت به هم وجود داره، و این تنقیت و تشابه ذاتی است و ربطی به موضوع نه ربطی به قرض داره. یعنی اگر کسی قرض تدوین را هم نداند، این حالا یواش یواش داره نزدیک میشه که دیگه بحث تصورن هم در کار نیست. یعنی اگر کسی قرض تدوین را هم نداند، با سنخیت موجوده بین مسائل علم نحو را با مسائل علم فقه کاملا درک میکنه. پس چه اشکال دارد این سنخیت ذاتی و جوهری را ملاک تمایز علوم بدانی؟ و این منافاتی ندارد یک مسئله در دو علم مطرح گرده، تداخل بعض مسائل بلا اشکال است و منافاتی ندارد با سنخیت ذاتی، زیرا وجود تشابه و سنخیت ذاتی با یک چیز نفی سنخیت و تشابه ذاتی با دیگر مسائل را ندارد. ایشون اینا توضیح میده، بعد یه اشکال به خودش میکنه که اشکالیست که دیگر تلامزه امام کردن، بعد خودش سعی میکنه جواب بده. در اینجا ابتداعا اشکال و سوالی به نظر میرسد که ریشه سنخیت در چیست؟ اگر در موضوعات مسائل است و قدر جامعه آنها ملاک سنخیت هست، پس شما حرف مشهور را میزنید. و اگر ملاک سنخیت محمولات مسائل است، پس شما سخن آنهایی را میگویید که ملاک را محمولات یا جامع محمولات میدانند، مثل محقق بروجردی رزون. و اگر ملاک سنخیت به اقراضی است که مترتبه بر مسائل میشود، پس شما حرف آخوند را میزنید. بالاخره چی میخواید بگید؟ خلاصه این که سنخیت ریشه‌اش که از سه چیز است، موضوعات و محمولات و اغراض، و این قول دیگری نیست. ایشون حتی دیگه اینجا جامعه تر میکنه، اغراض هم میاره واسه قول دیگری، یعنی سنخیت دیگه قولی در کنار اینا نیست. میل یا به موضوعات یا جامعه موضوعات یا به محمولات یا جامعه محمولات یا به غرضه. بالاخره شما کدوم؟ در پاسخ این اشکال دو جواب را میتوان داد که خیلی اینا حالا به درد ما میخورن. اول تصویر خود اینها پله پله، بعدش انشاءالله ببینیم که یک، آقا غرض بر مسئله مترتب است. مسئله هم متقدم به سه چیز است، موضوع و محمول و نسبت. پس فائده بر کل مسئله مترتب است و سنخیت هم بین کل مسئله با کل مسئله دیگر است. لذا این توجیه می شود شق رابع، نه موضوع نه محمول نه قرض، میشه چهارم. کانهو ایشون خواستن بگن ما وقتی نگاه میکنیم به مسئله، کل مسئله را میبینیم. اقلها حالا میخوام بعدن ببینیم، بعدن این کاوش میکنیم که یعنی چی کل مسئله را میبینیم و قرض بر کل مترتبه، نه بر موضوع نه بر محمول نه بر کل. وقتی قرض بر کل، حالا بعدن میگیم بر کل یه مسئله مترتبه یا کل مسائل، حالا اینو بعدن ما دقیق میکنیم. خواسته بگی وقتی قرض بر کل مسئله مترتبه، من کل این مسئله را با کل اون مسئله مقایسه میکنم. ایشون اینطور خواسته بگه. بله، یه نکته. نکته دوم، ایشون میگه دو تا جواب میشه داد. یه جواب اینه که پس من سنخه را در کجا پیاده کردم؟ آقا کل. نکته دوم اینه که ما قبلا در بحث برهان انبلم گفتیم مهم واسطه در اثبات و اجلاس، یعنی شما ببینید واسطه در اثبات و اون چه که اجلاس چیه اینجا. یعنی حتی اگر قبول کنیم سنخیت در واقع مربوط به قرض است، ببین تا اینجا هم رفته جلویشون که سنخیت مربوط به قرض کردن، اینا کدایست که من بعدن باش کار دارم. حتی اگر قبول بکنیم سنخیت مربوط به قرض است، ولی آنچه ابتداعاً برای ما روشن است سنخیت است، به اوست که ما را به وحدت قرض و فائده میرساند نه بالعکس. چرا؟ به خاطر اون حرف امام که حتی اگر کسی قرض تدوین را نداند، فاعل کل و فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف مجرور رو بذاره یه طرف، از صلات و واجبه و القصب و محرم رو بذاره یه طرف، میفهمه اینا یه ارتباطاتی با هم داره. پس در واقع فرمایش ایشون تموم بشه، پس در واقع ایشون میگه جواب دوم ما اینه که ما میخوام بگیم اجلا کدومه، اجلا کدومه. بعد ایشون اجلا در شناخت، آیا قرض اجلاه یا شباهت ذاتی به سنخه؟ بلو سنخه ما رو به قرض میرسونه، قرضم مترتب بر کل مسئله است که اینا سنخه‌ای با هم دارن، خیلی قشنگ اینا رو. اما اجلا اینه یا اونه؟ میگه به نظر میرسه اجلا چی باشه؟ سنخه باشه. کسی که قرض تدوین ندونه هم در واقع این شباهت رو میفهمه. بعد ایشون میگه حالا ببین حرف جلسه قبلش رو اصلاح میکنه، تازه میرسه به یک مقدار عمیق‌تر حرف امام رو. از اینجا نکته دیگر روشن میشود. ما دیروز در پاسخ این ایراد که اقراض بعد از تحقق است، که این ایراد در کلام امام رحمت الله علیه بر آخوند وجود دارد، اونجا که میخواست ادب هم نرده، خیلی مؤدب، اونجا که ما حرف امام رد کنه اسم امام نیاورد، خیلی مؤدب انصافا، اینجا که میخواد حرف امام رو تأیید کنه اسم امام رو آورد، به خودش آدابیه که طلبگی آداب داره، بی ادبی به استاد بی توفیق نمیاره هر که باشه، حواستون رو بدید چقدر حساب کتاب داره، بی توفیق میشه آدم، ببین چقدر تعبیر داره. اینجا که میرسه که نمیخواد امام رو با اینکه بعد دیروز که درس داده، یعنی جلسه 11 هم که اومد اشکال کرد و جواب داد، بعد همونجا اسم امام رو که امام سیدون الامام استشکل علی المحقق الخراسانی و کذا و جواب او کذا، اما اینطور نه. الان که میخواد تایید کنه ببین چطوری، این ایراد در کلام امام وجود داره که بابا امام ایراد گرفته که غرض بعد از سنخیته، ایشون میگه ما جوابشو دادیم که نه، غرض تصورن مقدمه، تحققن مؤخره، اینطوری جواب دادیم. از اینجا یک نکته دیگر روشن می شود. ما دیروز در پاسخ این ایراد که اقراض بعد از تحقق است، که این ایراد در کلام امام بر آخ رحمت الله علیه بر آخون وجود دارد، ما جواب دادیم اقراض تدوین تصوراً مقدمه بر ال هستن و دو تحققاً مؤخر باشن. خب این اقراض حتی با قبول تقدم بر ال در عالم، در عالم تصور باز ملاک تمایز سنخیت هست، زیرا این سنخیت قبل از مسئله قرض است، یعنی اجلاس. پس این قبلیتی که امام درست کرده نه برای مدونه، امام نظر کرده به این مرکب خارجی، میگه این مرکب رو دست هر کسی بدی، قرض رو هم که قرض تدوین رو هم که ندانه سنخیت رو میفهم. بله، ما الان که با یه مرکبی که سیر تدریجی شده کرده و قبلا توضیحشو دادیم و نگاه میکنیم به این صد تا مسئله که سیر تدریجیشونه طی کرده، نگاهشون میکنیم، ایشون هم میگن اجلا. حالا ببینیم ایشون فعلا فرماشات ایشون رو دید، زیرا سنخیت قبل از مسئله قرض است. این قبلیت کدوم قبلیته آقا؟ رتبی. پس برگشت دراغ حرف آخون، حرف آخون به اون ملاک دوم خراب کرد. نه قبلا گفت مسئله قرض وقتی درست میشه که دو تا نقطه درست بشه، یک صغرویان وحدت داشته باشه، دو در رتبه سابق بر او ما ملاکی نداشته باشیم. قبل از مسئله قرض است، ما وقتی که به مسائل توجه میکنیم اقراض رو هم که ندانیم با سنخیت وجود داره. سنخیت واسطه شناخت قرض است نه بالعکس. اگر سنخیت ببین تا در واقع اینطوری ایشون در واقع بخوام جمع کنیم فرمایششو، ایشون میخواد به یه قرض واسطه شناخت موضوع تو کلام مشهور، سنخ واسطه شناخت قرض تو کلام امام، پس سنخ مقدم در مقام میز. خلاصه این دوتا جملهش کنیم اینه. اونجا اشکال کردیم که قرض واسطه شناخت
موضوع،
اینجا هم داریم میگیم سنخه چی؟
واسطه شناخت
قرض. حالا ما ملاحظه ای که اینجا میخوایم بکنیم اینه که ببینیم سنخه با این تصویری که شما ارائه میکنید، آیا سنخه با این تصویری که ارائه میکنید در مرکبه اعتباری جامع را تبیین میکنه یا نه؟ اینو من حالا بعد ورود میکنم پله پله، من اول هدفامو میگم که دوستان اگه میخوان مطالعه کنن ذهنشون آماده کنن، بعد پله پله درستشون چشم. شما همینقدر که قشنگ این پله ها را طی کردید و دریافتید که سنخه به کل مسئله مربوطه و قرض بر کل مسائل بار میشه، سنخه بگو آقا به چی؟ به کل مسئله مربوطه. و سنخه در واقع و قرض بر کل مسئله بار میشه و این سنخه ما را هدایت به قرض میکنه و لذا تقدم داره که انهو اگر کسی قرض را هم ندانه همین که نگاه میکنه به این سنخه، به این مرکبه اعتباری، میفهمه این برای چی اومده، برای چی این اجزا کنار هم جمع شدن. شما که قشنگ این رو درست کردی، آیا راه باز نمیشه که من با نظریه سنخه، اونم سنخه ای که از هر و اجلاس و هدایت کننده من است به آقا قرض، آیا راه باز نمیشه من یه جامعه را در مرکبات اعتباری از طریق این سنخه درست کنم و به واسطه اون جامع در مرکب اعتباری وحدتی در اجزاء این مرکب اعتباری قائل بشم که اون موضوع دیگه نه به تعبیر منطقیش، نه به تعبیر منطقیش، بلکه به تعبیری که ما در هر مرکب اعتباری یک جامعه، حالا میرسیم، عینی خارجی داریم که اون جامعه عینی خارجی هدایت کننده ماست به قرض و اثر. اگر ما تونستیم اینو درست کنیم، اگه تونستیم با همین روال شما اینو درست کنیم،
میشه واسطه برای هر دو طرف، هم قرض میشه هم به موضوع،
موضوع به معنایی که داریم میگیم، بین مسائل، بین اجزاء یک مرکب اعتباری. اگر من اجزاء یک مرکب اعتباری را کنار هم گذاشتم و در اجزاء این مرکب اعتباری که دارم کنار هم اینا را قرار میدم، یه نحو وحدتی درست کردم که این نحو وحدت در اجزاء مرکب اعتباری با رفتن اجزا و آمدن اجزا خراب نمیشه و این مرکب الا ای حال همون مرکب بود. اون موقع من موضوعی دارم که اون موضوع رو از طریق فهم عقلا و تسمیه عقلا در این مرکب اعتباری درست میکنن. ما دنبال اینیم الان، میگیم این فهم یه ذره دیگه پالایش بشه و قوی بشه، ما را به یه موضوعی میرسانه که اون موضوع در این مرکب اعتباری به حکم عقلا محقق. بله، خب بله، ما میخوام بگیم این دیگه موضوع با اصطلاح عرض ذاتی نیست، چون اون رو رد کردیم. اب نداره، باشه، با هر چه میخواد باشه، باشه، خب باشه، تصویر جامعه کمکمون میکنه، تصویر جامعه کمکمون میکنه. حالا این که این آخرش وقتی این ذره باش کار کردیم میبینیم حالا موضوع محمول هر چه هست معلوم میشه. منتها جان، بله، حالا همه قرائن رو میگیم یکی یکی، اما ما میخوایم این فهم را، این فهم راقی ایشون رو که انهو من دارم کل مسائل رو با هم میسنجم و سنخه یه شباهت ذاتیست در کل مسئله که اجلای از قرضه و اظهر از قرضه، به او ما را به قرض هدایت میکنه، میخوایم این فهم رو مبنای بحثمون قرار بدیم. این فهم رو الان میخوایم برای آن که این فهم رو مبنای بحثمون قرار بدیم، یه مقدمه باید به این بحث اضافه کنیم. اول باید اون یه مقدمه رو به این بحث اضافه کنیم تا بعد این فهم بشه مبنای بحثمون. اون مقدمه‌ای که میخوایم به این بحث اضافه بکنیم این است که آقا تهذیب اگر هست خدمت رفقای تهذیبی ما بدید مقدمه‌ای که ما می‌خوایم به این بحث اضافه بکنیم دوستان عزیز این است که ما برای تبیین نظریه حضرت امام درسته بین قضایا که با هم مقایسشون میکنیم سنخیت و شباهت میبینیم، اما امام رحمت الله علیه این شباهت و سنخیت را تمام موضوع میز ندونسته. بله، ما اول میخوام اینو ثابت کنم تو عبارت امام که بعد بتونم بقیه نظریه امام رو بر این اساس تبیین کنم و بگم این یه تیکه یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته. این تیکه امتیاز فرمایش ایشونه و شاید دست شما درد نکنه. در میان تلامذه یه حضرت امام اونی که بیشترین نزدیکی را به فهم کلام استادش امام پیدا کرده ایشونه، آی فاضل، که قشنگ سنخه رو یه شباهت ذاتی عینی و خارجی بین اجزاء مسائل دیده که او هدایتگر ما به سمت قرضه، بعد قرض با قاضی الواحد هدایتگر ما به سمت موضوعه که حالا اونو قبول نداری، بعد ایشون خواسته این کار رو بکنه، خواسته بگه که انه وقتی کسی اینا رو نگاه میکنه یه شباهتی وجود داره که بلو قرض تدوین را ندانه بهش میرسه. ما نظرمون اینه که این مطلب درسته تا یه حدودی، ولی امام رحمت الله علیه مسئله میز را با مسئله وحدت همراه کرد و اصرار داره که عباراتشو خوندیم ابتدا بحث، که چون وحدت اعتباریه میز هم اعتباریه و مسئله تداخل بعض المسائل را در بعض العلوم به دلیل این میز اعتباری مخل ندونسته. این فرمایش جناب استاد بسیار هم فرمایش ظریف و نزدیکی است به فرمایشات امام. اشکالی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که این فرمایش درش این میز اعتباری که در کنار اون وحدت اعتباری در فرمایشات امام بیان شده اگر گفته بشه خیلی کار رو جلو میبره و راه رو باز میکنه. یعنی شما الان دیدید نظری حضرت امامو که ایشون بحث میکنن تقریبا بعد این عبارتی من خوندم براتون عمدن هم عبارت ها رو خوندم، بعد میرم سراغ نظری محقق بروجردی. خب اصلا نگفته میز اعتباریه، خود میز اعتباری رو نگفته. همین رو بخواهم بگیم، چون نه وحدت اعتباری رو گفته نه میز اعتباری رو، هیچ کدوم. یعنی اگر آقای فاضل ایشون رحمت الله علیه بعد از آن که خلاصه همین مطلب رو تمام میکنه برمیگرده به اینکه یکی از نظریات در باب تمایز علوم نظر مرحوم آقای بروجردی است، نظر حضرت امام رو تأیید میکنه، در این حد تأیید میکنه که سنخه را مقدم بر قرض و راهنمای به قرض میدانه، چنانکه نظر کرده به خارج به این مجموعه قضایایی که تو خارج وجود دارن، گفته هر کس هم که قرض تدوین رو ندانه نگاه به اینا که میکنه سنخه رو تو اینا میفهمه. تو خارج یعنی چی؟ سوال. ما تو خارج واقعیت عینی خارجی داریم که نگاهشون میکنه سنخه رو میفهمیم؟ یا یک مرکب داریم که واقعیت خارجی نداره و ما ثابت کردیم که اعتبار وحدت و در اون فضا دنبال میزیم. حالا عبارت امامو باید یه ذره دقیق‌تر بخونیم تا ببینیم این جهت قوت کلام ایشون که محفوظه و باید نگرش بداریم، باید برگرده به دو تا جهت دیگه که حالا یکیشو الان میگم یکیشو جلسه بعد میگم عنوانشو، یکیش الانه که الان میخوام عبارت شد تا یه حدودی اگه برسم یه ده دقیقه بخونم شرح و بستش برای جلسه بعد. یه جهت تکمیلی دیگه هم داره، اونم باید نگاه بکنیم دیگه مسئله تمام میشه. و اگر این طور سیر کردیم اون موقع این وجود اعتباری، این میز اعتباری که مقدمه بر قرضه و ربطی هم به قرض نداره، میتونه راه وجود یه در واقع موضوعی باشه که خارجن تو همین وعاء این مسائل از هم جدا میکنه. مسائل فقه رو از مسائل صرف و نحو، از مسائل نمیدونم فلسفه جدا میکنه. عبارت حضرت امام که یه بخشیشو قبلا خونده بودیم که حالا دیگه تکرارش نمی کنیم، عبارت حضرت امام که در واقع کار بسیار جالب ایشونه اینه که اولا شروع میکنه ان وحدت العلوم لیست وحدت حقیقیه، وحدت حقیقی ندارن بلکه وحدت بفرمان اعتباری دارن. بعد شروع میکنه ببینید میگه سنخ وجود داره، ولی بعد میگه لعجلها و لحاظه المتشتتات ارتباطون خاص و سنخیتون واحده و خصوصیتون فارده که اینا رو خوندیم قبلا، لعجلهی تجمعفی لعجلها قام الاقلا به تدوینها، لعجل این خصوصیت اقلا جمع شدن و عدوها شیئا واحدا
اعتبروها
که انه او سنخهه تا نیاد تو به اعتبار وحدت. ببینید فهیه فی این تکسرها واحدون دل اعتبار فرده این چقدر لعجلهی تجمع فی کتاب او رساله لکیوب حسن فی جوامه ولیسا موجودن واحدن مشخصن برا الاعتبار. حرفای مهمیه که شما سرجمع فرمایشات استاد بزرگوارمون رو عنایت بفرمایید اینا توش نیست و من عمدن به طوله مطالب رو خوندم، عبارتهایی که خودم یادداشت کردم از فرمایشات ایشون که خوب خیال هم شما هم خودم راحت بشه که این تیکه حالا ببینید. در مسئله میز ایشون وقتی که مسئله وجود علوم رو در وجود موضوع رو در چیز میکنه، حالا ببینید بعد ببینید چقدر قشنگ تو میز ورود میکنه، باز با ورودش چقدر جالبه. کما ان منشأ وحدت العلوم انما هو تصانخ القضايا المتشتته فقضايا، ببینید کل علم مختلفه و متمیزه به ذواتها، بله با عزم این کزالشون کما ان منشأ وحدت العلوم تصانخ، منشأ وحدت، وحدت خودش که امر اعتباریه، کذالک همون که و همون طور که وحدت دل اعتباره منشأش سنخت، میز هم دل اعتباره. اول وحدت اعتباریه، میز اعتباریه، منشأ هر دوتا هم سنخ هست. تا حالا ما یکم سریع این میخواییم میذاره تأمل کنیم این فاصله ها رو پر کنیم و الا اون قسمت متاسفانه بقیه دیگر از اساتید که تو قسمت اولم گرفتار میشن که حسای فاضل اینجا انصافا در اومده و اشکالات رو زب اشکال کرده و سعی کرده جمع جور کنه. ما میخواییم بعد الفراغ از این مطالب اینجا یه مقداری مکس کنیم. بله لذا ایشون حالا همون تعابیر داره، فیکون التمیز به نفس المسائل رتبه سابقه. حالا ببینید شاهدا رو میاره، حالا ببینید عرضم اینه که امام با یه وحدت اعتباری و یه میز اعتباری کار کرده. حالا میز اعتباری رو کجا خیلی واضح امام تبیین کرده بخونم، میذاره از عبارات امام رو مهمه. فقضا یا کل علم مختلفه و متمیزه به ذواتها عن قضا یا علم آخر من دون حاجت الى تکلفات البارده اللازمه من کون تمیز بالموضوع فقط عرفت عدم الحاجه الى نفس الموضوع. تو دانستی که ما حاجتی به موضوع نداریم، بلکه گفتیم در یه عبارتی امام دلیل علل عدم هم داره غیر از عدم الدلیل، فضلا ان کون تمیز به او کون تمیز بالاغراض و هو ایضا سخیفون. ایشون میفرماد چون قرار هرچه باشه متأخر از نفس المسائله، که از شد این قرضی که ایشون داره بیان میکنه ربطی به اون علت قائی مدون آقا
نداره
یا علت قائی متعلم. امام آخه اینجا که میاد برخلاف فرمایش استاد دیگه به تدوینم نمیچسبه، میگه چه تدوین چه تعلیم، شما تصورات مدون و متعلم رو کار نداشته باشید، برید واقع خارجی اینا رو ببینید. اما ما میخوام بگیم این واقع خارجی رو در وعای اعتبار امام گفته، خارجیت اعتباری، چون وحدت اعتباریه و وجود اعتباریه و میز اعتباریه. این جوری ببینید نیومدیم گفتیم مجموعه مسائل مرکبن، بله خود تو همون کار اقلا، اقلا براش خارجیت قائلن، اقلا الان براش علم نحو یه واقعیتی براش قائلن، اقلا عدوها، اقلا خوندم دیگه اینا را، وقتی میگم اقلا عدوها شیئن واحدا و لعجلهی تجمعتی کتابن او رساله، بحث کردیم دیگه الان یه عبارت شو خوندیم یه بار اینا، و علیشه بالاختبار، بعد اینا رو توضیح میده، بعد توضیح میده، حالا گیر میکنه امام سر اینجا که این گیر خیلی برای من مهمه. و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب ان یکون التمیز بالاغراض، که اندهو یه گیری میکنه، میگه خب اگر خصوصیت ذاتیه، خب یه شیء نمیتونه ذاتن با دو چیز خصوصیت ذاتی پیدا بکنه. این خیلی برای ما الان مهمه، چنهو میگه اگر این صد تا مسئله و این صد تا مسئله شما میگید خصوصیت ذاتیشونه، این مطلب ایشون که سنخیت ذاتی زیرا وجود تشابه ذاتی با یک چیز نفی سنخیت تشابه ذاتی با دیگره ندارد، ایشون میگه نمیشه. اگر من با یه واقعیت خارجی عینی طرفم اینطوری نمیشه، نمیشه یه چیزی بفرمایید نمیشه یه چیزی با دو امر کاملا مختلف خصوصیت ذاتی و شباهت ذاتی داشته باشه. اگه ای باشه ای بر میگرده به این که در واقع یه چیز ذاتی دیگری وجود داره که اینها حول او هست. بله لذا ایشون گیر میکنه، میگه که انهو یه کسی، ببین میگه یه کسی به ما نگه آقا اگر اینطور باشه که شباهت ذاتی الفاعل و مرفوعان یا المندرم اصیقت و افعل حقیقت و فل وجود، یه اثر لغویه چطور تو اصوله، اگه اصولیه چطور تو لغته، شباهت ذاتی با دو جا جور در نمیاد، برای همین مجبوری با قرص کار کنی امام، مجبوری بری بگی میز با قرصه، از شباهت ذاتی بیا بیرون. لذا اشکال میگیره بخواد تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب ان یکون التمیز بالاغراض. چرا؟ حالا ببین به خودش داره اشکال میگیره که بالاخره این گیرم، من این گیر رو چطوری حل میکنم؟ جواب میده. حالا ببینید اگر اینطور به ما اشکال کنید ما بهتون جواب میدیم نه، از کل علم مرکب من قضایا کثیره، هر علمی مرکب از قضایای کثیره است، و اکثر مسائل العلم ممتاز غیر متداخل فی، اکثر مسائل علم هم از هم جدا، لکنه فی بعضها متحد و متداخل. خب باز اشکال چی؟ مون بالاخره او بعضی چه کارش کنه؟ جواب میده. و علیه بنابر این که اکثر ای با اکثر ای فرق کنه، قلیل ای با قلیل ای شبیه باشه، تمایز رو چکار میکنم؟ میگه فحاذ المرکب. ببینید حرف آخرش رو میزنه، به ما انه مرکبون و واحدون اعتباریون متمیز مختلفون و متمیزون ایزن به ذات این انقیزه، لاختلاف اکثر اجزاء هذا المرکب مع اجزاء ذاک المرکب و این اتحدا فی بعض، لکن النظر الی المرکب به نظر ترکب و المرکب به ما هو و کذالک ممتازون عن غیره. اینجا دیگه اوج میگیره اون فرمایش. و به ذالک یتقی، بعدم میارتش تو اصول درستش میکنه امام رحمت الله علیه. ما میخوایم اینه بگیم، ما میخوایم بگیم امام در نظریش، نظریش یه شروعی داره یه پایانی داره. امام نظریش از یک سنخیتی آغاز میشه که این سنخیت سنخیت موجود بین قضایاست که در فهم عقلایی وجود داره و بر اساس این سنخیت موجود بین قضایا کما علیه الاخوند عادتاً دوتا قرار چون ای داره هدایت میکنه، ای داره هدایت میکنه، دوتا قرار بر صد تا مسئله واحده بار نمیشه و دوتا اسم اینجا وجود نداره، تسمیه بسمین اینجا امکان نداره از نظر امام، عادتاً عقلایی نیست و از سنخه شروع میشه. اما وقتی میخواد مسئله اشتراک در بعض رو درست کنه، کاملا توجه داره که این اشتراک در مرکب، این اشتراک و تمیز، یعنی من کل فاعل مرفوع را یا صیغت الفعل حقیقت فی الوجوب را اینجا بذارم یا اینجا بذارم، میگه با نظر ترکب میتونی دو جا بذاری. با نظر ترکب این مرکب یه واقعیت وحدت اعتباری داره، این مرکب هم یه وحدت اعتباری داره، جدا میشن. پس در واقع شباهت، حالا میخوام این مطلب رو ایشالله سر بحث بعدیمون ریشه ای ترکم درست کنیم که این شباهت ذاتی چی بود، این لکن نظر فی مرکب به نظر ترکب چیه. فعلا داریم این نکته رو جا میندازیم که وقتی ما میخوایم نظریه حضرت امام رو تبیین کنیم، حواسمون باشه در کنار مسئله سنخیت و شباهت ذاتی، مسئله اعتبار وحدت، میز وحدت اعتباری و میز اعتباری را اگر نگیم تمام موضوع بدانید، یه رکن اصلی کلام حضرت امام باید بدانید. شاهدمون این عبارت، شاهدمون اینه که اول تمایز که میاد میگه آقا وحدت اعتباری است، منشأ سنخ است، میزم همینطوریه، اعتباری منی منشأ سنخ است و لذا در ذیلش هم که گیر میکنه در تداخل بعض المسائل فی بعض، دوباره میره به سمت چی؟ آقا مرکب به حیث و ترکب و تصریح میکنه لکن نظر الی المرکب به نظر ترکب و المرکب به ما هو کذالک ممتازون عن غیره. به ما هو کذالک یعنی وقتی نظرم به نظر ترکب باشه، مرکب باشه، که بعد مرکب به نظر ترکب بالا گفت اجزا و مرکبون و واحدون اعتباری و متمیزون عن غیره.
تداخل بعض مسائل چی میشه؟
تداخل بعضی مسائل خود با مرکبه دیگه.
بالاخره
حالا اونو حل باید کنیم. چش. فعلا بفهمیم که نظری حضرت ما وقتی بخوام در بیاریم آخرش به کجا رسیدیم؟ به این که چند تا رکن داره این حرف؟ دو تا رکن. رکن اول سنخه. که ایشون سنخه را بین کل مسئله با کل مسئله دید. که حالا رکن دوم بفرمایید. وحدت اعتباری، وجود اعتباری، میز اعتباری. و الان من میخوام بین چی و چی میز بدم؟ سنخه میخواد بین چی و چی میز بده؟ سنخه میخواد بین آقا دو تا مرکب اعتباری، خب وجود واقعی ندارن که میخوان میز واقعی داشته باشن. همون اعتبار وحدت که آمد، حالا باید ببینیم چه کار میکنه برای این نظریه سنخه ما. ارتباط این دو تا بخش رو میگیم. میزش هم چه اعتبار این رابطه این دو تا بخش کلام هست ما رو تبیین میکنه. فعلا میخوام نشون بدم که عقرب فرمایشات تلامذه ایشون به ایشون که فرمایش استاد بزرگوارون هست آقای فاضله، این قسمت نظریه امام گفته نشد. اگر این قسمت نظریه حضرت امام درست دیده بشه، یک تیکه دیگه هم داریم، تیکه دیگر هم باید گفت، برای یه تتمه‌ای داره. اگر اون تتمه دوم هم اضافه کردیم و تونستیم یه تحلیلی که مورد رضایت ایشونه درست کنیم، لذا ایشون بعد که پیاده میکنه فل مسئلت المتداخله قضیت واحده، بیه همش اعتباریه، یه قضیه است لها سنخیتون معهاز المرکب، چون تو وحدت اعتباری اون شرکت کرده و ذاک المعلف در وحدت اعتباری او یکی هم شرکت کرده، ثیقت و افعل حقیقتون فی الوجود، هم تو این مرکب حاضر هم تو این مرکب حاضر. ما یه پله دیگه فرمایش ایشون رو با یه ریزه‌کاری دیگه عرض بکنیم، اون پله و ریزه‌کاری رو که گفتیم، بعد ببینیم اون طرح جامعی که میشه برای جمع کردن بفرمایید دو بخش فرمایش ایشون درست کرد چیه. و الا من صرفا بیام بگم سنخه، خب امام گیرم انداخته، تداخل باز بینه سراغ قرد، باز بینه سراغ قرد، یه نکته دیگه داره فرمایش امام، اون نکته را انشاءالله اضافه میکنیم. بعد که این نکته را اضافه کردیم، ببینیم انشاءالله فرمایش ایشون را صدرن و زیلن چگونه میشه انشاءالله تفسیر و تفسیر کرد. ولی تا همینجا که عرض کردم، الان دیگه تقریبا ارتباط فرمایش ایشون با فرمایش محقق آقا خراسانی واضحه با فرمایش آخر، یعنی من که انهو دارم میرم به سمت یک آقا فهم عقلایی که با در دو تا صد تا قضیه دو تا علم دارم یا یه علم دارم، دو اسم دارم یا یه اسم دارم، حالا یه ستمه برای حل مسئله داریم که انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
ترکی بود؟ خودش اشکال کن دیگه. نتیجه یک جمع‌بندی جلسه احواز تو یه جلسه قشنگ گفته شد.
حالا ان شاءالله یه جلسه دیگه.